رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی یکشنبه 23 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که به طور موقت صلاحیت های رئیس جمهوری این کشور به رئیس پارلمان واگذار شود. کاخ سفید امریکا از رهایی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین استقبال کرد و در یک ماه اخیر داد و گرفت مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان خیلی پایین رفته است. تفصیل خبرها، پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که به طور موقت صلاحیت های رئیس جمهوری این کشور به رئیس پارلمان واگذار شود. گذشته از این، الکساندر تورچینف رئیس پارلمان روز سه‌شنبه را آخرین روز تشکیل حکومت وحدت مردمی اعلان کرد. پارلمان همچنین باید برای دارایی دولتی اعلان کردن اقامتگاه ویکتور یانوکوویچ رای دهد. با وجود اینکه پارلمان اوکراین درباره برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری رای داد، خانم تیموشنکو از اعتراضگران ضد دولتی خواست که اعتراضهای خود را قطع نکنند. تیموشنکو از یانوکوویچ و همپیمانهای وی تقاضا کرد که برای کشتار ده ها نفر اعتراضگران توسط نیروهای امنیتی در دوام یک هفته گذشته جواب دهند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از اعتراضگران ضد دولتی در میدان استقلال کیف خواست که اعتراضهای خود را قطع نکنند و خطاب به هزاران نفر اعتراضگران گفت. بعد از رهایی از شفاخانه زندان خارکوف چنین سخنان را به زبان آورد: شما قهرمانید، شما بهترین های اوکراین هستید. میدان استقلال در دوام سه ماه گذشته مرکز جنبش های اعتراضی ضد یانوکوویچ رقیب اصلی خانم تیموشنکو بود. روز شنبه پارلمان این کشور آنگونه که گفتیم برای برکناری ویکتور یانوکوویچ رای داد و همچنین کاخ سفید امریکا از رهایی یولیا تیموشنکو استقبال کرد و گفت رویدادهای اخیری این کشور به قطع خشونت ها، تغییرات در قانون اساسی، تشکیل حکومت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودرس کمک میکند. در اعلامیه کاخ سفید که روز شنبه به نشر رسید همچنین گفته میشود که واشنگتن با همپیمانهای خود و با روسیه همکاری خواهد کرد تا از اوکراین پیشرفته، واحد و دموکراتیک حمایت کند. پیشتر وزیری کارهای خارجه روسیه مخالفان اوکراین را متهم کرده بود که خود را به تندروهای مسلح و دزدان تسلیم کردند و رفتار آنها به تمامیت ارضی و نظام قانونی اوکراین تهدید میکند. ادامه خبرها، سراج الدین اصل وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ریچارد هاگلند معاون اولی یاور وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ریچارد هاگلند ملاقات کرد. در سامانه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان بدون ارائه جزئیات زیاد گفته می شود که در دیدار روز 21 فوریه وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین اصلوف و معاون اولی یاور وزیر خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی مسائل همکاری های دو جانبه و منطقوی، مشورت های در پیش ایستاده سیاسی تاجیکستان و امریکا، دورنمای رشد افغانستان و دیگر مسائل مورد توجه طرفین را بررسی کرده اند. مقامات رسمی افغانستان میگویند شورشیان طالب در ولایت کونر با یک پاسگاه حمله بردند و 20 سرباز را به قتل رساندند. این حمله که صبح روز یکشنبه صورت گرفت در دوام یک ماه گذشته از مرگبارترین حمله های انفرادی به نیروهای امنیتی به شمار می رود. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت
ساعت 4 صبح امروز ده ها نفر در شتفکن داخلی و خارجی بالای دو پسته ما در قضی‌آباد ولایت کنر حمله کردند. در نتیجه جنگ شدیدی که صورت گرفت قبل از ساعت 8 خاتمه یافت، تعدادی از منصوبین اردوی ملی به شهادت رسیدند، تعداد زخمی شدند و تعدادی هم در حال حاضر مفقود هستند.
طالبان در یک اظهارات مطبوعاتی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. تارنامه تایمز آف سنترال ایژا نویسته است در یک ماه اخیر تجارت دو جانبه میان تاجیکستان و قرغیزستان کاهش یافته است. آژانس آمار تاجیکستان تجارت میان این دو کشور را به 1,236,000 دلار برابر کرده است. صادرات مال و کالای تاجیکستان به قرغیزستان 124,000 دلار و واردات از قرغیزستان 1,112,000 دلار را تشکیل داده است. در همین دوره سال گذشته یعنی در ماه ینبر سال 2013 تجارت میان دو کشور 11 میلیون دلار را تشکیل داده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. رهبری اوکراین موقتاً بر رئیس پارلمان گذشت. محلی بود و باش ویکتور یانوکوویچ معلوم نیست. تحلیلگران امور سیاسی تاجیکستان راجع به رویدادهای اخیری اوکراین چی نظر دارند؟ با شهردار نوی قرغان‌تپه، حاجی، شاعر و دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که به طور موقت صلاحیت های رئیس جمهوری این کشور به الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان واگذار شود. تورچینوف روز سه‌شنبه را آخرین روز تشکیل حکومت وحدت مردمی اعلان کرد. پارلمان همچنین برای دارایی دولت اعلان کردن اقامتگاه ویکتور یانوکوویچ رأی می‌دهد. با وجود این که پارلمان اوکراین درباره برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری رأی داد، خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین از اعتراضگران ضد دولتی خواست که اعتراضهای خود را قطع نکنند. تیموشنکو از یانوکوویچ و همپیمانهای وی تقاضا کرد که برای کشتار ده‌ها نفر اعتراضگران توسط نیروهای امنیتی در دوام یک هفته گذشته جواب دهند. پارلمان اوکراین با رأی خود اجازه داده است که الکساندر کلیمنکو وزیر پیشین مالیات و درآمدهای مالی و ویکتور پشونکا دادستانی کلی اوکراین به حبس گرفته شوند. ارسن اواکوف اجرا کننده مقام وزیر کارهای داخله گفت که بر ضد تقریبا 30 نفر کارمندان وزارت داخله برای سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضگران پرونده باز شده است. حزب منطقه های یانوکوویچ روز یکشنبه اظهارات پخش و در آن گفت که همه مسئولیت خونریزی ها در اوکراین بر دوش ویکتور یانوکوویچ و همدستانی نزدیکش است. وزارت تندرستی خبر می‌دهد که در درگیری های بین اعتراضگران و پلیس ضد تظاهرات 82 نفر به قتل رسیده 645 نفر جراحت برداشتند. یولیا تیموشنکو خطاب به اعتراضگران گفت که برای چنین کشتارها ویکتور یانوکوویچ و همپیمانهایش باید جواب دهند.
وقتی که من در زندان بودم فکر میکردم که بزرگترین خوشبختی به دنیا آمدن و در بین شما زندگی کردن است، زیرا شما بهترین ها هستید. اما حالا ما باید دو کاری مهم رو بکنیم. پیش از همه ما باید یانوکوویچ و همه دار و دسته اطراف وی رو به همین میدان آوریم.
شوال яка біля нього зібралася привести на майдан.
تیموشنکو همچنین از اعتراضگران خواست که به اعتراضها خاتمه ندهند. ویتالی کلیچکو رهبر دیگری مخالفین نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت که باید اعتراضگران حضور خود را در کوچه و خیابانها نشان دهند.
I think so. The people have to stay in Skrit and control the whole process.
من فکر میکنم که باید اعتراضگران در خیابان ها بمانند و تمام رویدادهایی را که در اوکراین پیش می آید زیر نظارت داشته باشند. نیروی انسانی خیلی مهم است. هر سیاستمدار، هر حکومت نو باید بداند و در یاد داشته باشد که اگر با بازی کثیف مشغول می شود، این حادثه ها تکرار خواهند شد.
If he starting to play the duty game, it can happen again.
از سوی دیگر خدمات مرزبانی اوکراین اظهار داشته است که از تلاش ویکتور یانوکوویچ برای پرواز به سمت نامعلوم پیشگیری کرده اند. روز شنبه هواپیما با یانوکوویچ خواسته است از فرودگاه دنیتسک بدون اسناد ضروری پرواز کند. در این باره سرگی استاخوف یاوری رئیس خدمات دولتی مرزبانی خبر داده است. بنابر خبر مرزبانان وقتی که گروه ناظران پرواز یا کنترلیورها برای تهیه حجت‌های پرواز آمد اند، آنها را گروهی مسلح پیشواز گرفته است و برای پرواز پول پیشنهاد کرده است، اما مرزبانان بدون حجت برای پرواز اجازه نداده اند. در همین هنگام دو افتومبیلی زیرهدار یا برانی روانی به هواپیما نزدیک شده است و ویکتور یانوکوویچ با یکی از آنها نشسته فرودگاه را ترک کرده است. مرزبانان میگویند در پاسگاه های دیگری مرزی یانوکوویچ پیدا نشده است. روز شنبه پارلمان اوکراین یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار و 25 می را روز انتخابات زودرس اعلان کرد. خود یانوکوویچ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ORB اوکراین اظهار داشت که اوکراین را ترک نمی کند و از مقامش استعفا نمی دهد و همچنین تصمیم های اخیری پارلمان را غیر قانونی ارزیابی کرد. حالا صلاحیت های رئیس جمهور با الکساندر تورچینوف یعنی با رئیس پارلمان گذشته است. نیکلای ازاروف نخست وزیر پیشین قلمرو اوکراین را ترک کرده است. یک منبع در نیروهای انتظامی با خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفته است که ازاروف با روسیه رفته است، ولی این منبع نگفته است که دقیقاً ازاروف کی از قلمرو اوکراین خارج شده است. اما در تاجیکستان درباره رویدادهای اخیر اوکراین چی نظر دارند؟ بعضی از تحلیلگران امور سیاسی تاجیکستان در صحبت با همکار ما برنای قادر دختر شهری دوشنبه گفتند که رویدادهای اخیر اوکراین با رویدادهای سالهای اولی 1990 تاجیکستان مانندی دارد، ولی فرهنگ سیاسی و جهانبینی مردم اوکراین فرق میکند. چی طور؟ گزارش را با هم میشنویم.
تحلیلگران تاجیک میگویند حوادث اوکراین شباهت‌های به رویدادهای سال 92 تاجیکستان دارد، اما موقع جغرافی و فرهنگی سیاسی مردم در اوکراین امکان نمی‌دهد که کار در آنجا چون در تاجیکستان به جنگ شهروندی کشد. در اوکراین هم مثل سال‌های 92 تاجیکستان موج اعتراض‌ها مردم را به گروه‌های جانبدار و مخالف جدا کرده است. حتی شکستن هیکل‌های لنین در اوکراین، کندن هیکل لنین در مرکز دوشنبه در تیر ماه سال 1991 را به یاد می‌آورد. رئیس جمهور اوکراین نیز مثل رهبری وقت تاجیکستان رحمان نبیف در تیر ماه سال 1992 با زوری از رهبری بیرون کرده شد و ویکتور یانوکوویچ هم حرفهای رحمان نبیف رئیس جمهوری زوران برکنار شده تاجیکستان را تکرار میکند و میگوید من پرزیدنت قانونی ام. رحمان نبیف هم وقتی زوران برکنارش کردند مثل امروز یانوکوویچ از دوشنبه به زادگاهش خوجان پناه برده بود. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حوادث اوکراین یکی از جمهوری های پسو شوروی تا اندازه به حوادث سال های 92 دویمی تاجیکستان شباهت دارد، اما در تاجیکستان روسیه و ازبکستان دست دراز داشتند و نقش کلیدی را در آن حوادث اجرا کردند، اما در اوکراین دست بیگانه تاثیر ندارد. وی گفت
ما از پشتیبانی روسیه و ازبکستان بود که فرانت خلقی با نام ساخت کنستیتوسیونی را در تاجیکستان برقرار کرد. ولی در اوکراین این حالت فرق میکند. روسیه چندان دست دراز نداشت به غیر از مسئلات مشورت و کمک‌های اقتصادی.
جناب حیید با تاکید به آن که پارلمان اوکراین همه مسئله‌ها را با شمول برکناری یانوکوویچ و برگزاری انتخابات پرزیدنتی حل کرد، میگوید فکر نمی‌کند یانوکوویچ دیگر در منطقه‌های جنوب و شرقی کاری را انجام داده تواند، چون مردم دیگر او را پشتیبانی نمی‌کنند و حتی جانبدارانش از او دل سرد شدند. به نظر شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، اعتراضگران و جامعه شهروندی اوکراین به هدفشان رسیدند، اما رئیس جمهور و پارلمانش که بیشتر وکیلانش از حزب حاکم است نتوانستند در دوام سه ماه اعتراض‌ها فکر مردم را به نظر گیرند. جناب حکیموف هم به شباهت های میان حوادث امروزی اوکراین و سال 1992 در تاجیکستان اشاره کرده و یک منطقه اوکراین رفته قضیه مین بعد سر قدرت ماندن را بررسی کردن ویکتور یانوکوویچ و با روسیه موافقه کردن تصمیم هایش را ذکر میکند، اما سر زدن جنگ شهروندی را در این کشور از احتمال دور میداند و این را به چند عامل ربط میدهد.
تفاوت در آن است در آنجا عامل اسلامی وجود ندارد و با در نظر داشت موقع جغرافی اوکراین فرهنگ سیاسی اون ملت خیلی بالا است.
همزمان با اندیشه شاکرزان حکیم و فالو کشورهای بزرگ به مثل آلمان و فرانسه و آمریکا وضع را زیر نظر گرفتند و برای سر شدن جنگ امکان نخواهند داد. شاکرزان حکیموف میگوید هرچند بعضی رهبران کشورهای پسا شوروی تلاش دارند به این روند خلل رسانند، چون که منفعت‌دار نیستند که در قلمرو ایدیم باز یک نظام دموکراتیک و آزاد پیدا شود و بر روحیه روشنفکران این منطقه ها تاثیر رساند. خالق بردی خالق نظرف رئیس مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان دخالت تاجیکستان را به مسائل داخلی اوکراین صلاح نمی‌داند و میگوید تقدیر این بعدی اوکراین طبق خواسته های مردمش صورت خواهد گرفت.
چیزی که ملت میخواد همون میشود، یعنی ما حق دخالت در کره داخلی اوکراین نداریم، این کار داخلی ملت اوکراین است.
کارشناسان نتیجه اعتراض‌های جامعه شهروندی اوکراین را انقلاب مردمی و پیروزی مردم عنوان کرده میگویند آنها به هدف خود رسیدند و برای جاری کردن اصلاحات و ارزش‌های دموکراتی در جامعه زمینه فراهم آوردند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل میگوید مردم نتوانست با آن طرزی که حکومت رشوه‌خور رهبری میکرد مراسا کند و پیروز آمد.
گفتگوها سر اون زیاد است که این همه رستاخیز از جانب قدرت‌های غربی مبلغ گذاری کرده میشد، لیکن اون لحظه ای که مردم جانبلب نشده باشند اونها نمیتوانند و این مدت طولانی استادگری کنند.
کارشناسان با نظرداشت حوادثی که در اوکراین صورت گرفت تاکید میکنند که این قضیه برای کشورهای مثل روسیه، بلاروسیه، تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی که دموکراتی واقعی ندارند و چون یک جامعه فساد زده شناخته میشوند باید درسی عبرت باشد. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی دوشنبه.
اندیشه بعضی از تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان راجع به رویدادهای اخیری اوکراین. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
امیرالله خالوف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شهردار قرغان‌تپه تعیین شده است. امیرالله خالوف در این مقام سعید شریف را عوض کرد. منابع آزادی در قرغان‌تپه میگویند دولتشاه گل‌ممدوف رئیس ولایت ختلان امیرالله خالوف را 21 فوریه چون شهردار جدید به هیئت کارمندان شهرداری قرغان‌تپه معرفی کرده است. او در این مقام آن گونه که گفتیم سمی شریف را عوض کرد که همان روز بعدی 4 سال رهبری قرغان‌تپه با فرمان دیگری رئیس جمهور رئیس مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه راغون تعیین کرده بود. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش میگوید در مقایسه با تغییرات دیگری کادری روز 21 فوریه فرمان رسمی تعیین شدن امیرالله خالوف به مقام شهرداری قرغان‌تپه تا حال در سامانه رئیس جمهور یا خبرگزاری دولتی خاور نشر نشده است.
امیرالله خالوف تا 21 فوریه در مقام رئیس ناحیه رومی ولایت ختلان ایفای وظیفه میکرد. او از نمایندگان کلان معروف با کلان چپایف منطقه در ناحیه رومی کلخوزآباد سابق و زادگاه همسر پرزیدنت عزیزالله رحمانوف است که در سالهای اخیر در عرش سیاسی تاجیکستان از نفوذ فوق‌العاده برخوردار شده اند. درباره امیرالله خالوف معلومات زیادی دسترس نیست، بجز از یک فرمان رئیس جمهور امانالی رحمان از 11 می سال 2012 به این مضمون که مطابق ماده 69 کنستیتوسیا فرمان می دهم خالوف امیرالله سعدلویویچ اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان تعیین کرده شود. اما یک همصحبت ما در قرغان‌تپه که به شرط نبردن نامش صحبت کرد گفت امیرالله خالوف برادر خورده حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک است که تا رسیدنش به مقام رئیس ناحیه رومی رهبری کارپراتسیای تجاری رشد ختلان یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در میدان تجارت جنوب تاجیکستان را به دوش داشت. با گفته این همصحبت ما امیرالله خالوف سفر حج کرده و حاجی است و سخنان و شاعر هم بوده، تا امروز چند مجموعه اشعارش چاپ شده است. خبرنگاران محلی میگویند امیرالله خالوف در زمان رئیس ناحیه رومی بودنش در زیر جامعه سخن پردازی ها از پاسخ به سوال های مشکل میگوریخ، اما آنها اعتراف میکنند که در عهد او حداقل سیمای مرکزی ناحیه رومی خیلی دیگر شد و از جمله کندن هیکل لنین و گذاشتن مجسمه جلال الدین رومی در مرکز این ناحیه نیز محض در زمان ریاست امیرالله خالوف رخ داده است. امیرالله خالوف اینک سیومین برادر همسر پرزیدنت تاجیکستان است که به منصب بلند دولتی می نشیند. برادر دیگری او حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک، بزرگترین بانک تجاری تاجیکستان بوده. برادر دیگرش امان‌الله اسدالله ماه ایونی سال 2013 رهبری بخش فروش برق در شرکت دولتی برق تاجیک تعیین شد. برادر دیگری آنها خیرالله خالوف نظارت بازار فراوان، یکی از بزرگترین بازارهای شهر قرغان‌تپه را بر عهده دارد. اسم این بازار ماه اپریل سال 2013 در پی یک سوختاری بزرگ در این بازار وردی زبانی مطبوعات شد. و اما رسیدن امیرالله خالوف به مقام رئیس شهر قرغان‌تپه را بسیاری ها نتیجه پیروزی گروه اسدالله زاده ها بر گروه صاحب‌وفا که دو داماد پرزیدنت محمد ظاهر و شمس‌الله صاحب‌وفا از همین خانواده نمایندگی میکنند میدانند. چند سال باز رقابت در قرغان‌تپه اساسا بین بازار فراوان اسدالله زاده ها و بازار حاجی شریف مربوط به محمد ظاهر صاحب‌وفا ادامه داشت و مقامات شهر و ولایت به اصطلاح گروگان همیشگی رقابت بین این دو گروه متنفذ بودند. رئیس قبلی قرغان‌تپه سمی شریف که با گفته مصاحبان ما در این سبقت بیشتر از صاحب‌وفا پشتیبانی میکرد، اکنون بهای پشتیبانیش را با ترک این مقام و رفتن به منصبی پایین تر پرداخت. خبرنگاران محلی میگویند در هیچ کجای دیگری تاجیکستان رقابت بین گروه‌های تجاری نزدیک به خانواده رئیس جمهور اینقدر شدید نیست که در زادگاه پرزیدنت دنقره و در قرغان‌تپه. این حالت مقامات محلی را در حل بحث‌هایی که بین این گروه‌ها پیش می‌آید بیچاره گردانده است. اما ابوبکر فیضعلی خبرنگار مقیم قرغان‌تپه با آزادی گفت و فرق از سمی شریف، امیرالله خالوف که مستقیما نماینده یکی از گروه‌های نزدیک به خانواده امام علی رحمان است، میتواند به صورت فعال‌تر در حل چنین بحث‌های تند دست به کار شود. به عقیده ابوبکر فیضعلی، حاجی امیرالله خالوف میتواند شهر را به پا خیزاند، چون بواسطه نفری است که اقلا به خاطر آبرویش و اقربایش که در این شهر کارخانه و مؤسسات معیشی و خدمتگزاری از قبیل مغازه و طربخانه، مهمانخانه و بازارها را در اختیار دارند، برای ورود بیشتری مبلغ‌های انداز به بودجه شهر مساعدت نمایند. تعیینات نوی امیرالله خالوف در حالی است که موضوع حضور افزاینده خیش و تبار رئیس جمهور امام علی رحمان در مقام‌های بلند دولتی بعد انتخاب دیگر باره او به این مقام در محافل و مطبوعات تاجیکستان از نو اوج می‌گیرد. در سلسله تغییرات کادری اخیر او دو قدای شیرعلی گل و امان‌الله حکومت‌الله را از مقام‌های وزیر انرژی و رئیس شرکت رای آهن جواب داد و تقویش مطلب خان دولتوف را نیز از مقام معاون سروزیر به نفقه گسیل کرد. اما بدنبال پسرش رستم امام علی رئیس خدمات گمرک، یکی از خویشاوندان نزدیکش دولت علی سعیدوف معاون سروزیر، دامادش جمال الدین نورالیف معاون اول وزیر مالیه و زین الله صاحبوف برادر دامادش محمد ظاهر صاحبوف رئیس کارخانه سیمنت تاجیک تعیین شدند. منابع آزادی میگویند ابتدا حتی گپ گپ بود که امیرالله خالوف شاید به جای غیب الله افضل یک بار رئیس ولایت شود، ولی در نهایت چنین ریسک نکردند و پرواز او به عرش سیاسی را که از سمت رئیس ناحیه رومی آغاز شد با منصب شهردار قرغان‌تپه ادامه دادند. ابوبکر فیضعلی هم معتقد است که این مقام نقطه آخر در کریره حاجی امیرالله خالوف نیست، بلکه تنها یک صحیفه نوبتی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
ادامه مجله خبری. ریاست جمهوری ایران تصمیم گرفت است که ارکستر سیمفونی این کشور دوباره به فعالیت شروع کند. این ارکستر زمانی در ایران شهرت و هواداران زیاد داشت. ارکستر آثار موسیقی بتهوون و سایر آهنگسازان مشهور جهان را در ایران اجرا و قلب هوادارانش را تسخیر میکرد. ولی بعضی ها به تصمیم حسن روحانی رئیس جمهور باور ندارند که این ارکستر دوباره به صحنه برگردد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجیده میرزا.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی وعده داده است که ارکستر سیمفونی یک زمان مشهور این کشور را دوباره به صحنه برمیگرداند. اما نه همه به این قول رئیس جمهور اعتماد دارند. الکساندر رهبری که در ایران با نام علی رهبری مشهور است، با دلتنگی به یاد می‌آورد که چطور بار آخر به ارکستر تهران دیریجاری کرده بود. او در کنسرت سال 2005 سیمفونی نهم بتهوون را اجرا کرد. آن زمان تالار وحدت تهران پر از تماشابین بود.
من وقتی که نهم بتهوون را 7 بار رهبری کردم، که اگه شما تو اتریش یا تو نیویورک بگید که 7 بار 7 شب نهم بتهوون را اجرا کردن، میگن که خب از کجا تماشاگر پیدا میشه؟ بعد از 2 شب دیگه سالن خالی میمونه. ولی اینجا انقدر پر بودن اینقدر اومدن بعد همه ایراد گرفته بودن تو روزنامه‌های مختلف که چرا ایشون که بعد از این همه سالها اومده ایران فقط 7 شب نهم بتوون رو رهبری کرد.
این هنرمندی چیره‌دستی مشهور در جهان که بعد 30 سال زندگی در اروپا سربلندانه به ایران برگشته بود، صرف نظر بعد چند کنسرت موفق در ایران با احساس ناامیدی از جمهوری اسلامی خارج شد. در اون سالها علی رهبری در یک نامه سرکشاده طلب کرد حقوق یا معاش آهنگسازها را که از طرف دولت سرمایه گذاری می شود بالا ببرند. او حالا به خاطر می آورد که آنها برای چند تنگه زحمت می کشیدند و حتی تکنوازان شناخته تنها $150 معاش می گرفتند. بسیاری آنها مجبور بودند که در چند جای کار کنند تا بتوانند بقای زندگی خود را تأمین نمایند. سال 2012 به علت مشکلات مالی که رهبری و بعد جایگزینی او از آنها شکایت داشتند، یکی از قدیمترین دسته های سیمفونی در خاورمیانه، ارکستر سیمفونی تهران، پراکنده شد. مشکلات مالی ارکستر ملی ایران را که آن را آهنگساز و دیریجر مشهور ایران فرهاد فخریدین در سال 1998 تأسیس داده بود نیز از بین برد. فخریدین بعد از یک سال از مقامش دست کشید. ارکستر ملی یگانه دسته ای که موسیقی کلاسیکی ایران را اجرا میکرد در سال 2012 پراکنده شد. آن زمان مطبوعات ایران با تکیه به صحبت آهنگسازان هر دو گروه نوشت که قرارداد با این هنرمندان را تمدید نکردند. وقتی ما از آنها سرنوشت معاشمان را پرسیدیم، آنها ناراضیانه می گفتند که بودجه نداریم، گفته است یکی از اجراگران ارکستر ملی ایران به مطبوعات. بعد انقلاب اسلامی سال 1979، موسیقی در این کشور از جانب روحانیان تندگرا همچون یک عملی غیر اخلاقی معنی داد شد. اما بعداً مقامات برخورد به موسیقی را یک کمی نرم تر کردند. فستیوال سالانه موسیقی با نام فجر که امسال از 13 تا 20 فوریه برگزار می شود، یکی از مهمترین تحولات فرهنگی در ایران است. این جشنواره بار اول در سال 1985 با ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران برگزار شد که آن زمان وزیری فرهنگی کشور بود. سالهای اخیر موسیقی کلاسیکی مخصوصا موسیقی فارسی اکنون در معرکه های رسمی نیز صدا می دهد. اما این با گذشته با سالهای 1960 و 70، وقتی که چهره های شناخته جهانی مثل غژک نواز یگودی منوخینا در ارکستر سیمفونی تهران شامل بودند، قابل مقایسه نیست. با این هم انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهور در رابطه با صحنه ارکستر یک شعله امید را در قلب ها روشن کرده است. من خیلی متاسفم که ارکستر سیمفونی تهران و ارکستر ملی بسته شدند. حکومت آنها را به زودی احیا میکند، گفت حسن روحانی در مراجعه به اهل فرهنگ در تاریخ 8 ژانویه. وقتی مقامات در سیمای ماموریت از عهده حل مسائل هسته‌ای میبرایند، من گمان نمیکنم که حل مشکل موسیقی کاری دشوار باشد، گفت آهنگساز ایرانی حسین علیزاده ضمن نشست مطبوعاتی در تهران. اما او همزمان به موجودیت اراده سیاسی در راه دسترسی به دیگر گونه ها شبهه دارد. در طول سالهای زیاد سالهای خوبی به میان آمدند، اما آنها هیچگاه عملی نشدند، گفت آقای علیزاده. دیریجر رهبری نیز به این عقیده موافق است. رهبری میگوید
ایشون تنها شخصی هستند که اسم کلمه ارکستر سمفونیک رو به زبون آوردن. یعنی از نظر ایرانی آدم افتخار میکنه که یک کسی اومده، به خصوص که آقای احمدی نژاد هم به کل وارد نبودن و اینها. ولی ایشون ممکنه فکر کنن که زمان آقای خاتمی اوضاع بهتر بوده و اگر تقریبا مثل زمان آقای خاتمی ارکستر دوباره درست کنن، ارکستر ملی رو دوباره درست کنن، کار درست شده. ولی من باید بگم که وقتی من در حقیقت چیزی رو ترک کردم که کارهای آخر آقای خاتمی بود، نه احمدی نژاد.
وزیر فرهنگ ایران علی جنتی در مراسم افتتاحی جشنواره فجر گفت حکومت برنامه دارد صنعت موسیقی را در کشور تحکیم ببخشد، اما پخش این گونه قول و قسم آسان‌تر از تطبیق آنهاست.
تصمیم رئیس جمهور ایران درباره دوباره فعال ساختن ارکستر سیمفونیک این کشور در تهران.